خیلی متشکر هستم که در این روزها که سر شما بسیار شلوغ‌تر از گذشتم شده، برای اینکه روز جمعه 24 آبان ماه 1398 برابر با 15 نوامبر 2019 بدون هیچ اعلام قبلی و غافلگیرانه توسط این رژیم اعلام شد که پول بنزین رو 3 برابر کردن به صورت آزاد و 50% بردن بالا با سهمیه. امروز حالا هستش دوشنبه 18 نوامبر 2019 برابر با 27 آبان ماه 1398 که در خدمت جناب علی این بحث رو، این گفتگو رو انجام میدیم. هرچی که گذشته بر دامنه تظاهرات افزوده شده و هر شود که در عراق و لبنان این آخری در بولیوی هم همین روش اتفاق افتاد و به خوبی پیش رفت و الان هم میبینیم که اگه بخوایم مثلا مقایسه بکنیم با گذشته‌ای که مثلا 40 سال گذشته، ایران یک روشی رو پیش کشید که فقط 400 روز از بهانه شد اون روزی که مقاله آقای رشیدی مطلق با اسم مستعار در روزنامه اطلاع در علیه آقای خمینی نوشته شد و کمتر از 400 روز با بدون خشونت گل بر گلوله پیروز شد. در سال 86 فیلیپین به 4 روز، تونس به 10 روز، لبنان به 13 روز، در مصر 18 روز، بولیوی 3 هفته، الجزایر 8 هفته و سودان 16 هفته. به خاطر یک دلایلی این تظاهرات بدون خشونت، با خشونت زدایی چه بسا، باعث شد که رأس رژیم مستبد از کار بیفته. حالا اگر که لطف بفرمایید که بحثی رو که به نظر من بسیار موضوعیت داره و موقعیت خوبی هست در مورد این روزها که داره اتفاق میفته شروع بکنیم، از شما خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید. بله، جنبش ها
اصلا طبیعت و ویژگی های خودشون رو دارن. یه وقت جنبش حاصل یک وجدان همگانی است، به اینکه مثلا یک رژیمی نه دیگه با اون نمیشه زندگی کرد. این همواره همراه با اینکه خب چه چیزی رو جانشینش کنیم. اگر این دومی نباشه جنبش تا آخر پیش نمیره، تا یه جاهای میره و این مرتب این پرسش که خب جانشین این رژیم چه بشود تردید رو بیشتر میکنه، تردید هم توان مقاومت از توان مقاومت میکاهد و جنبش سرانجام میخواهد. در تاریخ بشری در هر جامعه اینجور واقع شده. مثلا در ماه می 68 فرانسه، یه مثال از این جامعه های قلب بزنم که اینا دموکراسی دارند، اینها یک اعتصاب اول با دانشجویان شروع شد، بعد اعتصاب سراسری کشور شد و این اعتصاب ادامه پیدا کرد. خب حالا هرگاه جامعه فرانسوی داریم حرفش میزنیم، اون زمان هم حزب کمونیست فرانسه قوی بود، گرایش های چپ هم قوی بود، اگر اینها یک تصمیم داشتن که آقای دوگل رو جانشین کنن، اون قانون اساسی جمهوری پنجم رو با یک بدیلی و یک قانون اساسی دیگر یا یک نظام اجتماعی اقتصادی جدید پیشنهاد می‌کردن، جنبش می‌توانست تا هدف برود. نرفت. اون زمان میگفتن حزب کمونیست فرانسه دوگل رو نجات داد، برای که من آماده نیستم. خب اون من آماده نیستم، این از فشار کاست، بعد هم نخست وزیر فرانسه آقای پومپیدو بعد هم رئیس جمهور شد، فرصت رو مغتنم شمرد و نشست با نمایندگان کارگران و سندیکای سجته که متعلق به حزب کمونیست اینا بود، یک توافقی هم امضا کرد و بعد هم این بار نوبت واکنش آقای دوگل رسید. یه سفری کرد به آلمان، به اون مرکز فرماندهی قوای فرانسه در آلمان، و یعنی که آماده است که قوای نظامی رو به کار بندازه. البته که نه به کار ننداخت، ولی یعنی مسئله یعنی معناشه. بعد هم یک اعلان اجتماع و راهپیمایی به حمایت او، و به قول اون خود او نقیه من، یعنی یک دریای عظیم انسان به حرکت در آمد. جنبش خوابید. پس این که بعضی بگویم مثلا ما در انقلاب ایران می دانستن مردم چرا نمی خواهند، چه چیز را نمی خواهند، ولی نمی دانستن چه چیز را می خواهند، دروغه. هم می دانستن، جایگه ممکن نیست همچه جنبشی هیچ وقت در هیچ جا محبر نشد. اگر مثلا همین مثال مصر که شما هم اسپردید بیاریم، مثال بیاریم، اون وقت هم قبل از اینکه این رژیم ها در تونس و مصر سقوط کنن که تلویزیون فرانسه با من مصاحبه کرد که از من پرسید که شما از بنابر تجربه پیامی دارید برای این جنبش ها، گفتم پیام هم این است که بلا درنگ فکر بدیل بکنید و اینکه چه میخواهید جانشین کنید، اگر نه مشکل گیر میارید. حالا مرحله اول گیر مشکل نیفتید، مشکل دومی شما رو میخواهید. خب اون در مصر رئیسی که رئیس جمهور شد این از انقلاب برنخواسته بود، یک ناهماهنگی قوی وجود داشت بین جنبش کنندگان و اخوان المسلمینی که ایشون نامزدش بود و آرای کمی هم شد رئیس جمهور. پس این دوام نداشت، بلکه جنبش از خودش بدیلی نداشت. حالا اگر هم آقای مبارکی استعفا نمیداد و میتوانست مقاومت بکنه، ای بسا این جنبش بود که به اصطلاح در یک جایی متوقف میشه. حالا میبینیم در الجزایر این درس گرفته بودن، هنوز هم همین ها جنبش میکنن، میگن ما میخواهیم زمان داشته باشیم برای بدیل و به اینکه بخواه ازن چه نظامی میخواییم جانشین کنیم. همینجور در سودان، از مردم ایران هم میدانستن که چه چیز را میخواهند جانشین کنن، الا اینکه اون چیزی که میخواستن جانشین کنن یه رود آش یه زیر، اون زیر ما هم خبر نداشتن، مردم ایران هم خبر نداشتن که مرجع تقلیدی طرح محرمانه استبداد فراگیره میخواد به اجرا بگذاره.
آنچه که به وضوح در خاطرات آقای دکتر ابراهیم یزدی نوشته شد بعدم.
بله. خب این پس به اصطلاح درس دوم این جنبش هایی که بشر جامعه های مختلف دیدن. بنابراین هر جنبش اول باید دید که این است، یه وجدان همگانی فرما میبرد یا خیر یه اعتراضه. اگر یه اعتراضه و در این اعتراض اون از یه وجدانی برای اینکه این یه چیزی رو بردار یه چیز دیگه بذار جاش، وجدان همگانی وجود نداره و همچه جانشینی دوام نمیاره. بنابراین سرکوب میشه و سبب هم میشه که رژیم ازش سوء استفاده هم بکنه، برای اینکه این هر بار یک تراکم نارضایی و خشمی رو این مجال میده که این بروز کنه، بده بیرون آرام بگیره و مدتی دراز با سوء هر غلط خاص میکنه. سه اینکه جنبش برای این است که اون قلمروی رژیم رو محدود کنه، برای این نیست که قلمروش رو وسیع بکنه بیشتر از اون چیزی هست. خب یک رژیم الان داریم در ایران، این سرکوبگر چیز محرمان و پنهانی که نیست و این رژیم به هیچ قاعده و قانونی هم پابند نیست. و نگاه کنید دیگه، این یه مجلس داره یک بودجه تصویب کرده، در اون بودجه بر مبنای یک قیمتی که برای نفت و بنزین معین شده این بودجه تنظیم شده. پس اون قیمت بودجه در سال جاری مبناش مسببه مجلس قانونه، قانون بودجه. حالا سه نفر نشستن به عنوان سران سقوبه، اینها قیمت بنزین رو بالا بردن. چه کاره بودن اینا این کارو بکنن؟ چه مثلا مقام قانونی بودن برای این کار؟ هیچ کاره بودن. خب از چجوری این کار کردن؟ قاعده این بود که میبردن مجلس متمم امضا تصویب میکرد، بنابر متمم قیمت بنزین رو میگفت بالا ببریم. مثلا همین که میگوید میخواییم پولی رو بدیم به مردم به چیزی اعتراف خیلی جالبی همین آقای روحانی کرده، میگه سه چهارم مردم فبیچی حقیرن، یه چهارمشون دستشون به دهانشون میرسه خوب ازد میرشون. و پس این 40 سال شما حکومت فرمودی، سه چهارم مردم نتیجه این حکومت 40 سال شما این است که فقیرن. 60 میلیون جمعیت ایران میشه. حالا شما میخواد که سرانه یارانه سرانه اینا را کمی اضافه کنید، اون مقدار که شما اضافه میکنید که تازه راست هم میمیدید، مثلا میگه میخوام بکنم 144,000، میخوام بکنم مثلا 164، یعنی 20,000 تومان اضافه کنم. با توجه به این نرخ تورم این اضافه بلیده شده رفته، چیزی فایده کسی نمیشه. حالا برای که خود اون بنزین هم اضافه میکنه باز قیمت ها رو. خب بعد آقای رهبر قبل از اینکه اعلام بشود میاد و میگه که آقای چه خبره اینقدر مصرف بنزین، اینکه مصرف بنزین بالاست در ایران نسبت به جامعه های دیگر یک سخنه، باید اینه که اهل تحقیق بنشینن ببینن چرا اینجوره و چه عواملی هست که سبب میشه که مردمی میزان مصرف بنزین رو که محیط هم آلوده میکنه به خودشون هم سد نمیزنن، اینجور زیادی مصرف میکنه. با حکمی که نیست، اونا که 3 تا 4 تا اتومبیل دارن اینا جهنم که به صدا اتومبیلاشو متوقف بشه و اینا. بعدش هم اعلام میشه، حالا که اعلام میشه باز شما میبینید که این در تنیا بودن و در سردرگمی رژیم خودشو باید بروز میده. اول که آقای روحانی میگه که مهمتون مسئول نیست، بعد میگه به نفع مردمه، مردم مثلا کم درآمد یا بی درآمد. آقای رئیسی میگه این تاثیر حکومته، اعتراض ها. آقای مراجع قوم ابراز نگرانی میکنن با لحن خیلی خفیفی. آقای خامنه‌ای ناگهان وارد عمل میشه، تو دهن اونا میزنه و میگه که من گفته بودم اگر سران قوه تصمیم بگیرن از او حمایت میکنم. تو سرکار که مرتب میگفتی که قانون و قانون و قانون، حالا چجور شد که این سران قوه محض دارن خلاف قانون تصمیم میگیرن و مقامی هستن که همیشه تصمیم میگیرن؟ صریح همین قانون اساسی قضایی شماست، تصریح و بودجه با مجلسه. پس مجلس به قول خانم سرحشوری شد هیچ و پود. حالا شما مرده اونایی که میرید رای بدید بازم برید رای بدید به هیچ و پود. این تقصیر خود مردم ها، نه این یه 40 ساله که این مجلسش کار هست. هر بارم میبینم که این مجلسش کار هست، وضعیت میرن پای صندوق رای میدن، بعد هم میگن اینا نماینده های خود شما هستن. حالا هم امروز هم این آقای لاریجانی گفته رهنمودی که موضعی که مقام معظم گرفتن دیگه معلوم کرد چه باید کرد چه نباید کرد. یعنی نمایندگان مقصدن یه تحریم ببرن اونجا مجلس به دستور برسونن که متوقف کنه این افزایش که من اون هم پس گرفتن و حضوری موقوف و تمام. حالا یه نماینده دیگری امروز گفته که به اصطلاح رژیم سردرگمه، نمیدونه چی کار میکنه، چرا میکنه، توضیح هم نمیده برای اینکه نظره بده. خب با مردمی که با همچه رژیمی روبرو هستن اینا باید خیلی توانا باشن برای تغییر این رژیم. قاعدتا میباید یه وجدان همگانی به وجود آمده باشه یا در مزان این است که بیاد که میشه این رژیم جانشین کرد. یا از این درب داغونتر نمیشه در تنگنای کامل. در اقتصاد یه اصطلاح هست که در فارسی هم میگن مثل گروی لغمه که تو گرو گیر کرده باشه، نمیاد بالا نمیره پایین، خفه کننده است. مثلا میگن اون لغمه خفه کننده. حالا این رژیم گرفتار همچه لغمه یه. حالا که در همچه وضعیتی هست اون تردید و ترس هم اینجور که این جنبش اخیر به ما میگوید ترس خیلی کاهش پیدا کرده.
ترس مردم کاهش پیدا کرده، ترس رژیم افزایش پیدا کرده.
بعد این میگوید که خب از مقدمات آماده است که برای اون وجدان همگانی که هر جنبشی بخشی از اون حرکت عمومی باشه به طرف تغییر. اون وقت هر کدوم از اینا جای خودش پیدا میکنه. اگر این جنبش فرمانش وجدان همگانی صادر کرده باشد، فرضم کنیم که در یک مرحله سرکوب بشود، این معلومه که ادامه پیدا میکنه. امروز این میشه که امروز فرض کنیم که قوای رژیم همه قواشو میفرسته میدان، به قول آقای امام جمعه شیراز ایشون هم در رأس بسیج وارد عمل میشود و آرام میکنه. اما اون طرف یعنی مردم در کمینه. به محضی که این ضعفی دوباره میبینم باز وارد عمل میشم و چون اون خسته شونده از پا درآینده اون بخشیست که در خدمت رژیم در آمده برای سرکوب مردم و نیروهای مسلح از همین مردم هم یه روز این سوال براشون میشه که خب ما تا کی اگر بخواهیم توی مردم زندگی کنیم. اون بر شروع میکنه به ریزش و بیدار شدن وجدان نزد افراد نیروهای مسلح. این طرف هم میشه فرساینده اون طرف. دفعه دوم توان سرکوب کمتر است، دفعه سوم کمتر، دفعه چهارم از اون هم کمتره و سرانجام هم از پا در میاد. پس برمیگرده به مسئله، به این که جنبش از وجدان همگانی فرمان میبرد یا خیر. حالا چه وقت بدونیم که جنبش از وجدان همگانی فرمان میبرد؟ اون شعارها میگوید به این که این جنبش از وجدان همگانی فرمان میبرد یا خیر. اول ببینیم که چی چیز همگانی است. این که قیمت بنزین رو بالا ببرن همگانی هست یا خیر؟ به یه اعتبار خیر، به لحاظ این که به قول این آقای روحانی سه چهارم مردم نان میخوان که ندارن. و اون اقلیتی که دارد هم برای بخششون مهمه. قیمت بنزین برای بخششون اصلا مهم نیست، اونا که خیلی دیگه میخورن و میبرن. به یه اعتبار دیگه نه، به قشرهای بسیار ندار و کم درآمد جامعه هم ربط پیدا میکنه، نه تنها به لحاظ این که تأثیر میگذارد در افزایش عمومی قیمت ها، بلکه خب قشرهای زحمت کشی از مردم با همین وسیله نقلیه و عرض کنم وسایل دیگه‌ای که محتاج استفاده از فراورده های نفتی سر کار میکنن و زندگی میکنن و اونا زندگی براشون گران میشه. از اون جهت میشه همگانی. این محاسبه رژیم هم که کرده برای این مبنا کرده، آقای روحانی میگه یک چهارم سه چهارم، فرض اینه که اون یک چهارم که حرکت نمی کنن، این سه چهارم هم بخش بزرگشون میشه وعده داد که آقا این پولی که ما میخواییم به شما بدیم که وضع شما بهتر بشه، وعد اونم آرام میگیرن، از این فرصت استفاده کردن که به اصطلاح یک قیمت سه برابر رو به قول شما 50% افزایش سهمیه و سه برابر آزاد رو، بنزین آزاد رو به مردم تحمیل کنند. این محاسبه شون بود. اون چیزی که مطمئنیم همگانیست، اون حقوقش که همه انسان ها دارن، اگر اون وجدان به اون حقوق بود این رژیم توانایی این کارها رو مطلقا پیدا نمی کرد. ما این که می کند یعنی هنوز مطمئنه که بخش مهمی از جامعه وجدانی به حقوق خودش به عنوان انسان، به عنوان شهروند، به عنوان ملت پیدا نکردن. حالا من میگم که اگر یه بخشی از جامعه هم این وجدان رو پیدا بکند یا کرده باشد، مثلا فرض کنیم دانشجویان و سنهای بالای دانش آموزان و معلمان و استادان و اینها این وجدان رو پیدا کرده باشند و در شرط خودشون به عمل در آورده باشند و رابطه ها رو تنظیم رابطه ها رو به جای قدرت با حقوق کرده باشن، اینها میتونن بله نیروی محرکه بشون و برای بست این وجدان در سطح جامعه اون وقت دیگه آغاز یک جنبشیست که پایان رفتن این رژیم است و جانشین شدن رژیمی که از پیش معلومه چه طبیعتی دارد. این طبیعت رو بخلاف انقلاب ایران تحول در جامعه معین میکنه، نه اینکه ما اطمینان داریم که این آقا مرجع تقلید است و روحانی است و تعهد کرده زیر تعهدش نمیزند. فرق خیلی اساسیه دیگه. پس این که یک جمعی خطاب به مردم ایران و مردم دنیا حقوق پنجگانه رو و قانون اساسی بر پایه این حقوق پنجگانه و قانون اساسی دوران گذار و برنامه عمل پیشنهاد می کنند، از این بابت هست، برای اینه که این وجدان همگانی و عمل به این حقوق تغییر رو ناگزیر بکنند. اگر اینطور می شد اون وقت جنبش به همون روش عمل می کرد که در انقلاب ایران عمل شد، یعنی قلمرو رژیم رو به تدریج محدود و محدود و محدود می کرد، آخرش می کردش بی قلمرو. حالا این مقداری من بحث می دم و نمی خواهم که به صورت صحبت راجع به این مسئله را خیلی باز بکنم، برای اینکه با این امکاناتی که هست کسانی که بخواهن این گفتگوها را قسمت قسمت هم صحبت کردم که بشود قسمت به قسمت در داخل اگر بخوان برای یک دیگر بفرستن آسان باشه. حالا این گفتم این مقداری بحث میدم و این بحث رو در همین چند ویژگی که گفتم و به نظرم برای این مرحله کفایت میکنه تمام میکنه. رژیم، هر رژیمی برای اینکه بر جا بمونه قلمرو میخواد. همین رژیم کلونی در ایران نگاه کنید، یک قلمرو دستگاه قضاییش داره بابت این خشونت هایی که در جامعه افراد و گروه ها نسبت به هم اعمال می کنن. حالا خشونت مالیه، خشونت اجتماعیه، خشونت فرهنگی یا خشونت سیاسی، این یک قلمرو به این دستگاه قضایی میده، وارد عمل میشه. یک قلمرو دستگاه های مالی رژیم دارن، مثل فرض کنید شرکت هایی که داره، بانک هایی که داره و وزارت نفتی که داره، وزارت دارایی که داره، وزارت اقتصادی داره، وزارت همه اینا بازرگانی همه اقتصاد مشغولن. اینا هم یک قلمرو دارن. هر اندازه این جامعه وابسته تر باشه به این قلمرو، خب اون قلمرو عملش وسیع تره. حالا که این رژیم تازه از لحاظ مرامی هم یک قلمرو داره، همین آقای پیکتی که بحثش میکردیم با هم راجع به برنامه هایی که پیشنهاد میکنه، این راهکارهاشو با یک پاراگراف تمام میکنه، با یک چند جمله تمام میکنه. اون که هیچ جامعی بدون ایدئولوژی، بدون مرام وجود نداره، نمیتونه وجود داشته باشه. و همین ایدئولوژی هاست که یا نابرابری رو توجیه میکند یا نمیکند. یعنی یه تحولی میکنه که دیگه حاضر نیست توجیه کنه. از دید ما میگویم که هر مرامی از دینی و غیر دینی این در رابطه با قدرت از خود بیگانه میشود، برای اینکه توجیه کننده قدرت میشه. همین رژیم هم همین کار میکنه. حالا همین یک امری واقع شده، چند تا مرجعی خیلی با ضعف به صورت سؤال که به صورت خودشون اعتراضاتی کردن به این افزایش قیمت ها. پس یک فقهی داریم که این فقه به یک عملی تأثیر نمی کنه. یک آقای رهبری از این وضعیت می زنه تو دهن اونها، میگه که من ولی امر مسلمین جهان در مجلس درس خارجم این حرف می زنم، یعنی که من مجتهدم. اما بیچاره میگه این فقهی که من دارم میگویم و به نامش ولایت میکنم این عمل را تصویب میکنم. پس در واقع یه فقهی داریم که تصویب نمیکنه. همین فقه حالا اسلام کار ندارم، که از خود همین فقه همون اسلام از خود بیگانه کرده، تبدیل کرده به اسلام تکلیف مدار. در همین اسلام تکلیف مدار هم هم اکنون ما شاهد یه امر مهمی هستیم که واقع شده و بهش خوب توجه بکنیم میبینیم که ایداد میدن. یه فقهی هست که میگوید آقا این گرانی صحیح نیست، یکی دیگه هست که میگه از موضع قدرت میگه صحیح هست. این فقهی که او رو تصویر میکنه از خود بیگانه، یه فقه از خود بیگانه هست. این هم یه قلب روی اونه. حالا این ها چجوری میشه محدود کرد؟ دور شاه قلم همین قلم روی دین رو اون رژیم که نداشت، یه خودش اون مدر میخواد. در چین آخر شاه خیلی اسلام پناه شده بود، اما مماشات با اون رژیم و مراجعی که به اصطلاح بنا رو بر مماشات گذاشته بودن برایش یه قلمرو ایجاد کرده بود. حالا اون زمان آقای خمینی یک قسمت از کاری که انجام داد این بود که ابتکارم از خودشون نبود، این شد که این قلمرو رو ازش بستان و ستان. هر چی رو که اون میکرد قانون، این یک دونه بعد انتشار میداد که این خلاف شرع است. بقیه هم مراجع دیگه هم دیگه توانایی نداشتن بگن که بی خود میگه چیزه، این خلاف شرع نیست. این قلمرو رو ازش ستانده شد. بعد که مردم جنبش کردن تا وقتی که بازارها تعطیل می شد یه بخش از قلم رو از اون رژیم ستانده شد می شد. بعد کارگران پیوستن قلم روی دیگه هم گرفته شد. بعد شرکت کارگران نفت پیوستن شیشه عمر رژیم شکست، اون هم ازش ستانده شد. دستگاه اداری اعتصاب کرد شد بدون قلمرو. دستگاه قضایی اعتصاب کرد عملا اون هم شد چی؟ بدون قلمرو سقوط کرد. پس شما شنوندگان این نگاهی که من به شما میگم، الان شما بینید تو همین فرانسه هم، الان تو هنگ کنگ، اینها القا میکنن خشونت رو برای اینکه بعد این اجتماع کنندگان و تظاهر کنندگان رو منزوی کنن، یعنی جامعه رو ازشون جدا کنن. بعد که اینا رو تنها کردن به عنوانی که اینها خشونتگرن و بلوست سرکوب کنن، همین کاری کردن در فرانسه، همه اکنون دارن در هنگ کنگ همین کاری میکنن. برای این که اون دولتی که از یکی جنبشی هراسان میشه، اول کاری که میخواد میکنه به این که در اون جنبش برای خودش قلمرو ایجاد کنه. خشونت قلمرویست که رژیم ها ایجاد میکنن. فرقی نمیکنه که دموکراسی باشه مثل فرانسه، مثل امریکا، یا استبداد ولایت مطلقه باشه مثل ایران. اول کاری که میکنه ایجاد قلمروه. اول کاری هم که جنبش موفقی باید انجام بده جلوگیری از ایجاد این قلمروه و بستن اون قلمروهایی که دارد. این یعنی جلوگیریش این است که به خشونت تن نده. بستن یعنی که خشونت زدایی. خشونت زدایی در سطح اون جنبش کنندگان ها که اونجا میباید با هم دوست بشوند و این دوستی و همکاری و همیاری به اونها توانایی بده که قلمروی عمل بیشتری پیدا کنن. چنان که فرض کنیم اگر اینها که در جنبش شرکت میکنن خانواده ها غذا برسونن، مواد آب و غذا برسونن، در مواردی پناه بدن، اینا خشونت زدایی است. یعنی قلمروی جنبش رو گسترده میکنه. یا هسته ها وجود داشته باشن که اینا هوای هم رو داشته باشن، هماهنگ بدونن که چگونه کار رو پیش میبرن و به معنی که اون رژیم گوای سرکوب رژیم هجوم آورد، اینا از پیش آماده باشن برای اینکه این هجوم رو خودکار کنن. اینا یه تدابیریست که بخشی هم در عمل خود جنبش کنندگان اون قوه ابتکار رو توانایی آفرینندگی خودشو به کار میاندازن و میابن. این توضیح راجبه که چرا خشونت نه و از آز این که جمع کردن قلم روی مثلا کوچک کردن قلم روی رژیم و این توضیح اضافه که خب شما فردا هم که میخواید اگر تازه ما اون در انقلاب با گل برو گلول بیروز شد، همچنین که انقلاب تمام شد خشونت محل پیدا کرد، بگی رو ببند و بکش و اعدام. اگر میخوای اون ماجرا تکرار نشود و شما جامعه‌ای بشوی آزاد و مستقل و آزاد و حقوند، خب این باید از حالا شروع کنید. پس یک کار مهم این خشونت زدایی می شود وجدان و عمل به حقوق و تنظیم رابطه ها با حقوق در سطحی که می توانید. در سطح خانواده، در سطح دوست و آشنا و وقتی جنبش پیش آمد در سطح اونهایی که در جنبش شرکت می کنند. وقتی این رو همینجور ادامه دادی در عمل تحول به صورتی انجام می گیره که بعد از این رژیم این دولت حقوق مدار که جانشین می شود و این تابع حقوق مردم است. نمیتونم غیر از این باشه. ولی شما فرهنگ حقوندی رو پیدا کردی و درش نیستی. این دار که توجه بکنی می بینی که بسیار بسیار مهم است. این هم به خشونت نگرویدن و هم به خشونت زدایی، هر دو. یه دلیل سوم هم وجود دارد. خشونت سازماندهی میخواد. جنبش همگانی نمیتونه سازماندهی متناسب با خشونت رو پیدا کنه. برای گویه فرماندهی میخواد، سلسله مراتب میخواد، دستور رو به دو دستور بگیر و این که عملیات از پیش معین شده میخواد، همه اینا رو میخواد. با این با طبیعت جنبش همگانی سازگار نیست. این که اصلا جنبش همگانی نیاز به خشونت نداره. وقتی همه مردم در جنبشن، اون طرف مقابل یعنی رژیمی که باید خشونت به کار ببره، بعد مدتی هم میبینه که این خشونت به کاره نمیاد و سقوط میکنه دیگه. اینا که کشورهایی که زود سقوط میکنن به این دلیل که کارایی ندارد در میداش که نه ول نمی کردم بره که. حالا اینا که من گفتم میرسه به اینجا که از جهت دیگری هم که امروز موجب نگرانی نسل امروز هست، مهمه این توضیحاتی که عرض شد. یکی این که آیا این جنبش ادامه میابد یا خیر؟ دو این که خب مرحله بعدی و مراحل بعدی کدام؟ اگر اون وجدان به حقوق باشه و عمل به حقوق که جمهور مردم دارن، ولو یه گروه که گفتم مثلا دانشجویان و دانشگاهیان و معلمان و این وجدان پیدا کنن بهش عمل بکنن، مرحله به مرحلهش از پیش معین، هیچ جای نگرانی نیست. حالا خودش که ما الان گفتم هم قانون اساسی بر پای حقوق پنجگانه رو در اختیار گذاشتیم، هم قانون دوران گذار رو در اختیار گذاشتیم، هم برنامه عملی که بعد برای بازسازی این اقتصاد در بداغون دولت حقوق مدار و و و باید به اجرا گذاشته بشه، باید در چهار بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه اینا موجود، که حالی که در این جنبش های دیگه هیچ کدوم اینا موجود نیست. الان این الجزایری ها سودانی ها قرارداد کردن که مدت طولانی بلکه اینا رو تدارک کنن. ما 40 سال با اولن که اونا تجربه های ما رو نداشتن، که نه در انقلاب 57 شرکت داشتن نه از جنبش ملی کردن نفت. ما در یک قرن 3 تا جنبش کردیم، یه عظیم خروار که به حساب نمیاد، که تجربه داریم و میدونیم که بخواهیم این شب سیاه هی تکرار نشود و ما دائم در تاریکی نمانیم، این میباید که تحول، هر تحولی از جامعه شروع بشود و ادامه پیدا کنه، نه اینکه جامعه حرکتی بکنه که عده بیان که اونا تصدی کنن تغییر دادن جامعه رو. جامعه باید تغییر بکند و تغییر بدهد، این از این قاعده باید پیدا بکنه. خب حالا چرا اینا مراحلش معینه؟ برای اینکه مرحله تا این رژیم سایشی کم کنه برود پیکارش جاشو بده به دولت و مدار، بست این وجدان همگانی به حقوق و تنظیم رابطه با حقوق، اینها مرحله به مرحله از گروه اجتماعی به گروه اجتماعی این باید ادامه بده. پس معلومه شمای دانشجو، شمای دانشگاهی، شمای معلم، شمای دانش آموز بزرگسال، این بعد که در بین خودتون این رو همجور تعمیم دادید و این وجدان به حقوندی رو، تنظیم حقوق رو در محیط های اجتماعی خودتون این رو پیش میبرید، اونا هم به تدریج در بس میدهن، میشه همگانی. از یک عمل تا به اصلا مرحله به مرحله انجام میگیره که در این حال قلمرو رژیم رو هم چی میکنه؟ به تدریج از بین میبرد. و اگر با این وجدان وارد عمل شدید، چون میدونید که این هدفتون چی هست، چی که میخواهید نمیخواهید، چه چیز را میخواهید، پس مرحله بندی برای شما میسر میشود. بر مبنای محاسبه امروز چقدر از مردم میتونن در جنبش بمونن، طرف مقابل چقدر نیرو داره برای این مثلا خوابوندن این جنبش، پس این نیرو رو باید فرسود که دیگه کارایشو به تدریج از دست بده. یکی از راه همین توسعه قلمرو اقوندیه، کاستن از قلمرو رژیمه. دو، بیدار کردن وجدان نیروهای در خدمت رژیمه. سه، ایجاد به اصطلاح یأس و ناامیدی رو بردن در درون رژیم کاشتن، به تدریجی که تمام اونا که در خدمت رژیم هم متوجه بشن که او دیگه آینده ندارند. این مراحل روشن و بر همین مبنا میری جلو. چون این چنینه دیگه ترس از این که ادامه پیدا کنم نداری. اما اگر نه این رو این وجدان رو برداری و چیزی نداری که شما یه اعتراضه، دقیقا نمیتونی بگی که چی میخوای جاش بگذاری. اون که مرحله بندی رو ممکن میکنه چیزیست که شما میخوای جاش بگذاری. اون رو که معلوم شد که چی میخوای جاش بگذاری که همه مردم هم در اون حق داشته باشند، اون وقت ترس از این که جنبش دنبال پیدا نکنم میری به کارش. خب به این ترتیب میتونی شما جنبش رو ادامه بدی تا پیروزی. اینم راهکار. حالا ما در برنامه کوتاهیم در تلویزیون سپیدی استقلال آزادی صحبت خواهم کرد. به این تفصیل شاید اونجا نشود، ولی خب اونجا هم این رو خواهم گفت که از چون فعلا اینترنت اینا رو رژیم بسته، راه ارتباط با جامعه قطع نشود و امیدوارم به کار این نسل بیاید در جنبشی که بخواهد این رژیم یا نخواهد، این مردم خواهند کرد برای اینکه این رژیم را ببرند و عنوان یک جامعه برخوردار از فرهنگ استقلال و آزادی در این جهان صاحب نقش بشوند. این بحث امروز ما.
خیلی ممنونم آقای دانش‌آموز. در تایید فرمایش شما در مورد خشونت و عدم خشونت، خانم چنویت یک تحقیقی را انجام داد در دانشگاه هاروارد در پیش از یک سال و جنبش ها رو بررسی کرد و برای اینه که این جنبش ها به نتیجه برسه در صورتی که غیر خشن باشه بیشتر از 3.5% جمعیت رو لازم نداره واقعا که موفق بشه، بر اساس اون مطالعه که ایشون کرد. خیلی حرفایی که میزدین نمیخواستم صحبتتون رو قطع بکنم، ولی من یادم میافته مکررن در این کشورهایی که در ابتدا ذکر کردم که امنیتی یا اطلاعاتی یا اون قشون سرکوب و اینا، در روزهای مختلفی که از جنبش شروع شد تا به انجام رسید چجور صحبت میکردن با مردم، اعلامیه میدادن و اینجور چیزا. هرچی که میگذشت، بیشتر به اصطلاح از شروع جنبش میگذشت، اصلا میشد ضریب هوش IQ اون شخصی رو که صحبت میکنه در مقابل در مقام دفاع از رژیم رو فهمید. برای این که اون کسی که فکر میکنه که این رژیم پایدار هستش و میمونه تا سالیان و سال و اینا، باید یه مقداری واقعا به عقل خودش در این قرن 21 که بیشتر از شاید انگوش شماره یک دست هم نباشه در تمام دنیا که رژیم های مانند رژیم آقای ولایت مطلقه باشن، چجور میتونه یک عقل سلیمی بپذیره که این ادامه پیدا خواهد کرد و چجور بتونه خودش رو راضی بکنه که در حفظ نظام از اوجب واجبات هست با آقای خامنه‌ای همصدا بشه. امیدواریم که هموطنانی که از بعد حادثه واقعا در قوای سرکوب، در قوای امنیتی اطلاعاتی هستن، تا دیر نشده و هرچی زودتر برگردن به آغوش باز مردم و در ساختن ایرانی بهتر، ایرانی آزاد و مستقل، این لذت و شعف و امید و خوشی و خوشحالی ساختن کشور رو در دوستی و صفا به خودشون ارزانی کنن. ممنونم از وقتی که دارید آقای بنی‌صدر. اگر که وقتی اگر فرمایش دیگه ندارید میتونید جلسه امروز رو تموم کنید.
بله، انشاءالله که به کار مردم ایران بیاد.
حتما همین جوره، ولی همونطور که شما فهمیدید، شما فرمودید، اون شنونده عزیز باید بفهمه این قضیه رو که دیوارهای سانسور بلنده. این مطالب تهیه میشه، اگر که هر کدوممون به سهم خودمون سعی بکنیم که دیوار سانسور رو بشکنیم، این قطع اینترنت و اینجور چیزها دیگه اثر نخواهد داشت. خیلی ممنونم ازتون آقای بنی‌صدر، روز شما بخیر.
چنان که در دوران انقلاب هم نه انترنت بود و نه تلویزیون بود و نه رادیو بود و نه حتی فاکس بود.
احسن، بله بله.
و اون مردم اون دیوار حصار سانسور رو شکستن، سراسر ایران به جنبش در آمد.
بله، قابل توجه نسل جدید که ببینه که چجور میتونه با امکانات موجود سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودش بسازه. به هر حال بازم ازتون متشکر هستم و مشتاقم که ببینم که مصاحبتون امشب با آقای عبداللهی در تلویزیون سپید استقلال آزادی چه خواهد بود. ممنونم، روز شما بخیر، خدا حافظ.
خدا حافظ.